به یک مرحله دیگری از حالا معنویت و احساس میرسن و هنرمندان به ویژه از این بهره بیشتری میبرن. خیلی متشکرم. اگر موافق هستید قطعه دیگری رو تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز از آثار مهمانان بزرگوارمون. معرفی میفرمایید. راجع به مجموعه عالی جناب یکی دو بار صحبت شد. موافقید یه بخشی از اون رو بشنویم؟
یه بخش رو بشنویم بعد راجع به موسیقی فیلم و تفاوتش با موسیقی تئاتر صحبت کنیم.
حتما در خدمتتون هستم.
ستاره هایی که تو آسمون میبینی نمیدونی کدومشون میدرخشن اما زورشون میاد یا که مردن تنها نورشون میاد وقتی سر رو به ستاره ها کنی نمیدونی که به چی نگاه کنی مثل خورشید بعضی ها مشهورن بعضی هاشون ناشناس و دورن یه دست گرگ کمترین فاصله سال نوریه راز این که برقرارن دوریه یکی دونه اون یکی میکرده که خودش مدارشو گم کرده پشت این اما یه نظم ساده است حتی اشتباه رو برنامه است
قطعه کوتاهی از موسیقی مجموعه عالی جناب رو شنیدیم از ساخته های جناب آقای شورا کریمی. آقای کریمی، جناب آقای نصری، حالا ما راجع به درسته که موسیقی فولکلوریک صحبت کردیم، راجع به موسیقی فیلم و تئاتر هم قراره در ادامه صحبت کنیم. یه معرفی کوتاه راجع به این که این موسیقی چه ویژگی داره بفرمایید که در خدمت جناب آقای توسلیان بحث رو پی بگیریم.
تقاضا می‌کنم خانم در خدمت عرض بکنم خدمتتون قطعه ای که شنیدیم تیتراژ مجموعه عالی جناب بود و باید عرض بکنم خدمتتون که کارگردان مجموعه سام غریبیان و تهیه کنندش آقای مسعود ردایی من در خدمتشون بودم. این مجموعه یک مینی سریال بود که در ژانر پلیسی و حادثه‌ای ساخته شده بود. عرض بکنم در رابطه با موسیقی متنش که خب موسیقی متنش برگرفته از همون فضای جنایی و وهم و فضای حادثه‌ای فیلم بود، سریال بود. موسیقی تیتراژش رو خب ترانش رو خودم نوشتم بر روی ملودی خودم، منتها باز ترانش رو هم برداشتی میدونم از همون حوادثی که در خود قصه داره اتفاق میفته، اون هم با یه موسیقی پاپ الکترونیک همراهی میشه. عرض بکنم خدمتتون که و مجموعه ماره مربوط به سال 94 میشه.
بسیار عالی. خب خیلی هم زیبا بود. دستتون درد نکنه. جناب توسلیان خدمتتون هستیم.
طبیعتاً سوالی که برای من و احتمالاً بخشی که ذهنشون و قلبشون معطوف شنیدن بیشتر موسیقی متن و در واقع موسیقی تیتراژ یک مجموعه نمایشی هست، حالا راجع به تئاتر و فیلم و تفکیک اینها صحبت خواهیم کرد. این که اصلا آقای کریمی، شما برای انتخاب ملودیتون و ارکستراسیونتون چقدر به قصه توجه دارید و این قصه چقدر توی ژانر کار شما تأثیر میذاره؟ به عنوان مثال، مثلا امکان داشت آیا عالی جناب با اون فضای معلق و اون سوسپانس عجیب، به قول شما قصه جنایی بسیار جذاب و کشنده، میتونه که تو فضای موسیقی ارکسترال کار بشه، مثلا میگم این روها، یا نه حتما باید با موزیک الکترونیک در واقع این کار رو انجام داد؟
عرض بکنم خدمتتون که خب سوال هم سوال سختیه، هم یه جواب خیلی کلی و طولانی میطلبه. منتها مراتب اصولا در رابطه با پروسه خلق تولید اثر هنری که فرمودین، من این نکته رو باید خدمتتون بگم که هنرمند هر چه که بیشتر سعی کنه در این پروسه حضور نداشته باشه، اصولا بیشتر برنده است. یعنی زمانی که ما سعی داریم کاری که کار هنری رو که داریم انجام میدیم، به هر حال ما میخوایم یه اثر فاخر تولید بکنیم، یه اثری که هم تاثیرگذار هست هم از نظر هنری برای خودمون ارزشمند. بله. اما هر بار ما با یه کاغذ سفید مواجهیم، یعنی میریم سراغ یک سرزمین ناشناخته‌ای که در واقع هیچ چی توش نیست، که اگر بخواد غیر از این باشه اشتباهه. یعنی اگر ما بخوایم با پیش زمینه ساخت یک اثر بریم، با پیش زمینه بریم سراغ ساخت یک اثر، به نظر من این پروسه رو دچار اخلال میکنه، چون که به هر حال اون تأثیر داره میذاره روی نتیجه کارمون. اما با شما موافقم که میشه توی زمینه موسیقی ارکسترال هم با همین معانی مواجه شد، یعنی همین کارهایی که بارها هم ساخته شده توی موسیقی سریال ها و فیلم های دنیا با موسیقی ارکسترال، کارهای حادثه‌ای بسیار تولید شده به خصوص در هالیوود.
یعنی ابزارها اهمیت آنچنانی
اهمیت چندانی ندارن، به دلیل اینکه ما داریم همونطور که عرض کردم یک چیزی رو از نو متولد میکنیم. حالا این میتونه با ابزار الکترونیک هم راه باشه، با ابزار ارکسترال هم راه باشه، یا اصلا به این فکر کنیم که ابزاری میخوایم یا نه. خیلی موقع توی تنظیم موسیقی پاپ ما به این فکر میکنیم که حالا این خواننده که داره کار رو میخونه، ما اصلا نیازی به ارکستر داریم یا خود خواننده بنز کافی متبلور هست برای بیان این مفهوم، یا اگر نه به چه ارکستری حالا نیاز داریم. این کاغذ سفیده همیشه برای من مطرح هست به عنوان کسی که حالا میرم سراغ تولید یک اثر از سکوت، چون ما آهنگسازا سکوت رو داریم تبدیل به یه چیزی میکنیم صدا. که در واقع انتزاعی ترین شکل خلقه، و اگر بخوایم توش دخل و تصرفی داشته باشیم، من فکر میکنم که خدشه‌دار داریم میکنیم کار.
بسیار خدمتتون عرض کنم که شما هم موسیقی تئاتر کار کردید، هم موسیقی فیلم کار کردید، و اگر اپرا رو در واقع نمایش به جریان معمولش تلقی نکنیم، موسیقی اپرا هم کار کردیم. من میتونم این رو تفکیک کنم، حالا شما رو نمیدونم، ولی به هر حال روبروی من سه مدیوم وجود داره: نمایش، در واقع تئاتر، موسیقی فیلم و موسیقی اپرا. من این یک کاری که با آقای غریب‌پور کردین رو به دلیل حالا علاقه که به ایشون دارم و آثارشون و شنیدن آثار خودتون به خصوص در زمینه میتونم منفک بکنم از اون. میخواستم ببینم که چه سرفصل ها، چه پارادایم هایی برای جدا کردن این مدیوم ها وجود داره، موسیقی تئاتر از موسیقی فیلم، یا ببخشید بهتر بگم موسیقی فیلم از موسیقی تئاتر و تئاتر از اپرا. اینها رو اگر کسی بخواد تفکیک بکنه یه خورده مشخص‌تر، چگونه باید تفکیک کنه در مقام خالق؟ بله. حتی در مقام شنونده فرقی نمی‌کنه.
خب عرض کنم که موسیقی اپرا که به چند دلیل خیلی تفاوت داره با موسیقی دیگه ساختنش. یک به این دلیل که شما در پروسه خلق یک نمایش هم حضور پیدا میکنید، یعنی در واقع به عنوان آهنگساز دارین میزانسن نمایش رو هم حتی مینویسین. به همین علت اونجا دیگه اون فضای دراماتیک خیلی خیلی زیاد میشه حجمش در ساخت موسیقی. خب ما زمانی که موسیقی صوتی داریم صرفا تولید میکنیم مثل موسیقی پاپ، میتونیم فضای دراماتیک رو واردش بکنیم، فضای نمایشی رو، ولی میتونیم ما این کار رو نکنیم. در موسیقی اپرا فرق میکنه دیگه، اونجا
شما در مقام دراماتورژ ظاهر میشید عملا.
دقیقا. همونطور که میدونید خیلی از اپراهای بزرگ دنیا به نام آهنگسازاشون هست.
بله.
واگنر میشناسن، اپرای موزارت میشناسن. اما اینجا به این دلیل متفاوت هست که خب حضور کارگردانی مثل غریب‌پور وزنه خیلی خیلی مهمیه، یعنی در واقع ما کنار ایشون هم داریم اپرا رو میآموزیم هم مینویسیم. و خب شکل اپراشون هم به این دلیل که اپرا عروسکی هست تفاوت داره با اپراهای معمولی که ما میبینیم و میشنویم. اونجا شکل کارگردانی به هر حال فرق میکنه، ولی به طور کلی نوشتن اپرا با موسیقی های دیگه هم به لحاظ حجم کار و هم به لحاظ اینکه شما ملزم هستید که از یک سری مدیاهای از پیش تعیین شده استفاده بکنید. شما در موسیقی اپرا ملزم هستید که از ارکستر سمفونیک استفاده کنید. به این دلیل که اصلا با ارکستر سمفونیک روایت میشه، یعنی اگر ما ارکستر سمفونیک رو حذف بکنیم از اپرا، شکل جدیدی از اپرا رو داریم در واقع معرفی میکنیم. از یه سری سازها امکان استفاده نداریم در ارکستر سمفونیک مثل پیانو، و خب به هر حال اونم یه سرزمین ناشناخته بسیار عجیب و غریبه و کار دشواریه.
یه توضیح کوچیکی عذر میخوام میام میون حرفتون قبل از اینکه به تفاوت اینا دارید میپرزید، توضیح کوچیکی راجع به اپرای عشق میدین؟
بله بله
حتما. شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن که مثلا بدن ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم، تا بعد از اینکه کلا صحبتمون راجع به این موضوع تموم شد قطعی هم بشنویم، ولی یه توضیح بدیم بعد بریم سراغ تفاوت موسیقی فیلم و تئاتر، این مکمل این صحبت.
بله عرض بکنم خدمت شما که اپرای عشق دهمین اثر آقای دکتر غریب‌پور و گروه عروسکی آران هستش که من افتخار همکاری باهاشون رو داشتم. خب پیش از من آهنگسازان دیگری اپرای قبلی رو نوشتن. این اپرا در رابطه با داستان شیخ صنعانه که عاشق دختر ترسا میشه، و خب حالا به هر حال داستان به شکل‌های مختلفی روایت شده که اساس اپرای ما داستانی بوده که شیخ عطار روایت کرده.
شیخ صنعان پیر عصر خیش بود.
خیش. بله. عرض بکنم خدمتتون که آقای دکتر غریب‌پور البته خب یه مقدار روایت عطار هم دستکاری کردن، تغییراتی که به دراماتیک تر شدن کار کمک بکنه انجام دادن. اپرای عشق رو خواننده های اصلیش آقای داوود آزاده که به جای شیخ صنعان میخونه، خانم روشنه که کیمنشی که نقش دختر ترسا رو ایفا میکنه، و خواننده های جوان دیگه که فوق العاده ظاهر شدن. عرض بکنم خدمتتون که ضبط و تولید کار حدود 11 ماه طول کشید و از اسفند ماه سال 97 تا فروردین 98 اجرا شد.
که به زودی هم فرمودین دیویدیش منتشر.
عرض کردم بله دیویدیش هم به زودی انتشار پیدا میکنه. و خب تفاوت‌هایی با اپراهای قبلی داشت به لحاظ اینکه ما تکیه کردیم به موسیقی دستگاهی ایران. جالبه براتون بگم که از هر 7 دستگاه موسیقی ایران و 12 تا مقام موسیقی دستگاه ایران استفاده کردیم.
درود بر شما. بسیار کارو دشوار میکنه طبیعتاً.
خیلی کارو دشوار میکنه.
ارکستراسیون، هارمونیزه کردن خیلی دشوار.
به لحاظ هارمونیزه که فرمودید مثلا دستگاهی مثل اصفهان، دستگاهی مثل سگاه،
بله سخت
کارو دشوار میکنن خیلی دقیقاً. و از نظر دراماتیک هم خب دستگاهی مثل راست پنجگاه و اینا گنجوندنشون توی روایت داستان بسیار
در روایت خود ردیف هم خود این دستگاهی که میگین راست پنجگاه خیلی تلورانس داره، از همه جا متصل میشه و به همه جا هم وارد میشه دیگه.
کاملا درست میفهم. به این ترتیب تونستیم استفاده بکنیم. خب موسیقی همونطور که عرض کردم بر پایه موسیقی ارکسترال سمفونیک، بخشی که مربوط به دختر ترسا و اتفاقاتی که مربوط به اون سرزمینه، در ژانر موسیقی کلاسیک خونده میشه و بخشی که مربوط به شیخ صنعان و مریدانش هست در موسیقی دستگاهی ایرانی.
خب بسیار عالی گفتگوی آقای توسلیان و مهمانان عزیزمون جناب آقای کریمی و نصری راجع به اپرای عشق بود از آثار بسیار معروف و جهانی استاد غریب‌پور. خب حالا برای اونهایی که احیانا نمیدونن شیخ صنعان پیر خردمند و دینداری بود که مدام در خواب به روم دعوت میشد و برای اینکه دلیل این موضوع رو بدونه با تعدادی از یارانش به روم میرن، عاشق دختر ترسایی میشه، دختر ترسا برای اثبات عشق شیخ صنعان از او میخواد که باورهاش رو رها کنه و به اموری بپردازه که اموری سخیف هستند و شیخ صنعان هم میپذیره. یاران هرچه تلاش میکنن کارگر نمیفته و او رو ترک میکنن و به سرزمینشون باز میگردن. اما یکی از مریدان با وفا با پایمردی و عبادت به درگاه خداوند و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام برمیگردن به روم و باعث میشن که شیخ صنعان دوباره به همون جایگاه قبلی خودش بازگرده. اما نتیجه همه اینها دین آوردن و مسلمان شدن دختر ترساست. قطعه رو بشنویم و حکایت این داستان رو در این اثر زیبا به هر حال به نوعی دریافت کنیم و احساس کنیم و بعد هم ادامه که بحث.
به باید رفت سوی روزود تا شود تدبیر این موزود کس هرم در رومم افتادی مقام سجده می کردم بطیرا بر دوام
شب شو مردان زنده دارا تا توانیم تو مخوص زن که زیر خاک بسیاری خواهد بود خواهد
آی من آگه نیم پنداری تا که خوابم بود یا بیداری من ندانم کان به مستی دیدن یا به هوشیاری صفت بشنیدن زین عجبتر ها نبود در جهان حالتی نه آشکارا نه نهان نتوانم گفت و نه خاموش بود زمانی محو میگردد ز جان نه از او یک ذره میابم نشان من چو او را دیده یا نادیدم در میان این و آن شوریدم میبباید رفت سوی روم زود تا شود تدبیر این موهوم زود
دعا به فلک شعبد باز است چه تدبیر چون قصه عشق تو دراز است تدبیر
عاشقاتش
بر همه خرمن زند، اره بر فرقش نهد و تن زند، درد و خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را، هر که را در عشق محکم شد قدم، در گذشت از کفر و از اسلام
خب قطعه بسیار زیبا و از شاهکارهای موسیقی مونه که امیدوارم اونهایی که علاقه‌مند شدن به این قطعه کاملش رو تهیه کنند و بشنوند. در گفت‌وآهنگ امشب که دقایق پایانی آدینه شب هست، در بخش با هنرمندان پذیرای دو مهمان عزیز جناب آقای شورا کریمی آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی و همینطور جناب آقای کمیل نصری خواننده موسیقی ایرانی و البته دانش آموخته رشته پزشکی هستیم و همچنین پذیرای کارشناس ارجمند این هفته برنامه آقای محمود توسلیان منتقد نویسنده حوزه موسیقی که خب بحث رو تا به اینجا لطف کردند و ارائه فرمودند. آقای توسلیان در خدمتتون هستیم. حالا باز اگر راجع به موسیقی فیلم صحبتی
یا من یه اشاره بکنم در مورد آقای کریمی و اون که ایشون خب دستی هم در خوانندگی دارند و در واقع ترانه نویسی، این فکر میکنم که بی‌انصافی باشه که به این موضوع اشاره نکنیم، اینم از هنرهای ایشونه. حالا اگه فرصت شد که راجبه اون موضوع در واقع ترانه نویسی و خوانندگی ایشون هم گپی میزنیم، اما رسیده بودیم به مسئله در واقع تفاوت‌های بین موسیقی نویسی یعنی آهنگسازی برای تئاتر و برای فیلم. بله. چه تفاوت‌ها و تمایزهایی شما برای این دو مدیوم لحاظ میکنید موقعی نوشتن؟
عرض بکنم خدمتتون که موسیقی تئاتر و موسیقی فیلم به لحاظ تاریخی خیلی با هم دیگه قرابت دارن. یعنی زمانی که سینما به عنوان یک مدیوم صامت شناخته میشد در جهان، حتی با موسیقی زنده همراه بوده. جالبه براتون بگم که البته خودتون استادید میدونید، شنوندگان عزیزمون بدونن که موسیقی خیلی از فیلم های صامت به صورت زنده در سالن های سینما محل نمایش اجرا شده و یک فیلم ممکن بود با چندین موسیقی متفاوت شنیده بشه به دلیل اینکه ارکسترها متفاوت بودن، رهبران متفاوت بودن. خب این به لحاظ تاریخی خیلی نزدیکش میکنه سینما رو به نمایش، چون به هر حال در نمایش این امکان وجود داره که موسیقی به صورت زنده همراه با روند نمایش اجرا بشه و به صورت زنده شنوندگان بتونن بشنون. خب این امکان خیلی خوب هست برای موسیقی تئاتر، اما در موسیقی سینما اینطور نیستش، این وجود نداره. خب البته در موسیقی سینما هم همین که ما میتونیم موسیقی رو ضبط بکنیم و روی فیلم بعداً صداگذاری بکنیم، این امکان رو در اختیار ما قرار میده که از هر وسیله‌ای و از هر ژانری از موسیقی که دلمون میخواد بتونیم بهره ببریم بدون محدودیت. یعنی ما میتونیم از موسیقی الکترونیک استفاده کنیم، موسیقی ارکسترال استفاده بکنیم، موسیقی که موسیقی آواها استفاده بکنیم و محدودیتی نداشته باشیم. اما در موسیقی تئاتر خب این محدودیت ها وجود داره. اما امروزه خب خیلی نزدیک شدن این مدیاها با هم دیگه، همونطور که مشاهده میکنید موسیقی تئاتر رو هم از قبل ضبط میکنن و در صحنه پخش میکنن. به هر حال اینها همه نکات مثبتی همراه داره، نکات منفی هم همراه داره. منتها من خیلی موسیقی تئاتر و موسیقی سینما رو به هم دیگه نزدیک میدونم به لحاظ اون منبع و سرچشمه تولید، اما خب تفاوت‌های بسیار زیادی بین موسیقی با کلام و موسیقی پاپ و این حوزه وجود داره.
البته همه اینها به هر حال مجموعه ای از موسیقی‌های توصیفی هستند دیگه، برگرفته از. خب راجب خوانندگی چطور؟ مشتاق آقای نصری هم کمی راجب این تفاوت‌ها در خوانندگی موسیقی.
من اجازه میدیم من یه پیشنهاد بدم، قطعه ایران رو با صدای آقای شورا کریمی بشنویم، چون قبلش راجع به خوانندگی ایشون و ترانه‌سرایی که در واقع دو تا دیگه از هنرهای این عزیزه یه صحبت کوتاهی بکنیم، برگردیم دوباره به آقای نصری و یه کار جدیدی که برامون آوردن، در واقع هدیه ایشونه به شنوندگان برنامه ما.
می‌نشینم پای ایران، میشتابم به هر جای ایران، میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
میکشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
می نشینم پای ایران، شتابم به هر جای ایران، میکشم دست خود در زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
بله. قطعه بسیار زیبای ایران رو شنیدیم که خوانندگی و آهنگسازیش رو خود آقای شورا کریمی بر عهده داشتن. صداتون هم بسیار زیباست آقای کریمی. به هر حال اون حسی که دریافت میکنه آدم از این قطعه و این موسیقی یک حس خاصیه و شما به هدفتون رسیدید در ساخت چنین قطعه‌ای. به هر حال براتون آرزوی موفقیت‌های بیش از این داریم و بحثمون رو پی بگیریم با کارشناس ارجمند برنامه آقای توسلیان و مهمان دیگر برنامه آقای کمیل نصری، که ببینیم چه بحثی رو در ادامه
خدمتتون عرض کنم. همونجور که میدونید آقای دکتر نصری دانش آموخته رشته پزشکی هن و پزشک محسوب میشن. من یه سوال دارم متصلش میکنم به پزشکی. آقای دکتر حال موسیقی چطوره؟ حالش دیگه پزشک
سلام
میرسونه خوبه؟ فکر میکنین که این روزا در واقع وضعیت موسیقی در جامعه ما در واقع چه روندی رو پی میگیره؟ آیا ما میتونیم آثار رو طبقه بندی کنیم به خوب به بد؟ نظرتون رو راجع به آثاری که این روزها داره تولید میشه به خصوص توسط هم نسلان خودتون که در واقع نسل سوم بعد از انقلاب هستید یا هستیم حتی، چیه؟ فکر میکنید اوضاع احوال خوبه یا احتیاج به تجویزهایی داره آقای دکتر؟
والا این بحث خیلی بحث از اون بحث سخت هاست که نظر دادن راجبش هم واقعا سخته، ولی خب من نظر خودم رو میگم. اصولا فکر میکنم که کلن هر جا که مجال برای خلق اثر و تولید باشه در هر زمینه ای اتفاقای خوبی میفته. موسیقی، فرهنگ، زبان چیزهای سیالی هن که از هزار و یک موضوع اثر میپذیرن، موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و و و. در مورد آثار هنری و موضوع موسیقی که خب خیلی با حس و حال آدم ها سر و کار داره، من فکر میکنم که بنده خودم شخصا خیلی قائل به تفکیک نیستم و فکر میکنم که هر اثری که ارتباط آدم بتونه باهاش بگیره انگار که در واقع یک نقطه وجودی از خودش رو در اتصال با اون اثر، حالا ملودیش، کلامش یا فضاش ببینه، میتونه باهاش ارتباط بگیره و